پرژن BMS تقدیم می کند.
آقا اجازه ما بیاییم بخونی؟
انشای نوروزی.
گزارش نوروزی از سام زابلی. داستان سفر نوروزی ما از آن روزی شروع شد که دوستم آرمین از من پرسید که زابلی یعنی چه. البته می دانستم زابل اسم شهر پدرم است، اما سوال آرمین باعث شد که از خودم بپرسم زابل کجاست. وقتی از پدرمان پرسیدیم گفتند
باید یه روز ببرم زابل تا بفهمی زابل کجاست.
موضوع رو به کلی فراموش کرده بودم تا اون روزی که بابام عیدی و پاداش شب عیدش رو گرفت و گفت که میخواد ما رو برای تعطیلات عید به زابل ببره. مامانم مخالفت کرد و گفت
آخه چه خبر زابل؟ این همه راه تو زابل بریم که چی بشه؟ نه آبی، نه آبادانی، نه سبزی، نه درختی.
بابام گفت اتفاقا هم آب داره، هم آبادانی داره، هم سبزه و هم درخت. راهش هم که طولانی نیست. مامانم که میدونست فایده ای نداره اما تلاش خودش کرد.
تو خودت هم یکی دو بار بیشتر زابل رو ندیدی؟ کسی هم که اونجا نداری، چه اصراریه؟ بیا به جاش بریم شمال، خیلی هم بیشتر خوش میگذره.
اما همونطوری که مامانم خودش هم همیشه میگه، وقتی بابام اراده کنه که کاری انجام بده هیچ کس جلودارش نیست. اینطور شد که من برای اولین بار سوار هواپیما شدم. سفر ما یک ساعت و نیم بیشتر طول نکشید، یعنی ساعت 6:30 صبح از تهران حرکت کردیم و ساعت 8 صبحم زابل بودیم. تو این سفر هوایی فهمیدم هواپیما هم مثل اتوبوس میمونه، با این فرق که به جای اینکه بیابونا رو از کنار ببینی از بالا میبینی. به نزدیکی زابل رسیده بودیم که بابا منو صدا کرد و منظره خیلی قشنگی رو به من نشون داد. منظره‌ای که اصلا فکرش رو نمی‌کردم تو نزدیکی زابل ببینم. یه دریاچه بزرگ و آبی و آروم، دریاچه هامون. پدرم گفت
بارندگی‌های شدید بهار و زمستون پارسال باعث آبگیری‌های هامون شده. این بزرگترین دریاچه ایران بعد از دریاچه مازندران و ارومیه است.
من نمیدونستم که دریای مازندران هم در واقع یه دریاچه است، اما خوشحالم که سومین دریاچه بزرگ ایران تو زابل خودمونه. همینطور که از بالای سر هامون رد میشدیم بابام یه خشکی رو به من نشون داد و گفت
اینجا رو خوب نگاه کن، این کوه خواجه است. حتما میاییم و یه سری به این کوه خواجه میزنیم.
وقتی تو فرودگاه زابل به خیر و خوشی البته از هواپیما پیاده شدیم، هوا مثل تابستون بود. ما از بهار تهرون به تابستون زابل سفر کرده بودیم. هرچی کاپشن و کلاه پوشیده بودیم در آوردیم، اما بازم گرممون بود. از فرودگاه یه راست به هتل رفتیم و لباسامون رو عوض کردیم. خوشبختانه کولر اتاقا روشن بود. باورمون نمیشد که اون موقع سال جایی باشه که تو اون کولر روشن کنن. یه ساعتی استراحت کردیم و چون سفرمون 3 روز بیشتر طول نمیکشید، دوباره به راه افتادیم تا قبل از نهار چند جای دیدنی زابل رو ببینیم. من بیشتر از همه دلم میخواست دریاچه هامون و کوه خواجه رو از نزدیک ببینم. مامان و بابام هم موافق بودن. این بود که از پذیرش هتل خواهش کردیم که یه تاکسی برامون خبر کنه و به طرف دریاچه هامون به راه افتادیم. پدرم گفت
حالا میفهمی که زابلی بودن یعنی چی؟ زابل همون جاییه که رستم تو اون به دنیا آمده. قبرش هم بالای همین کوه خواجه است.
گیج شده بودم. گفتم مگه رستم واقعا وجود داشته؟ من همیشه فکر میکردم رستم و سهراب و اینا فقط داستانه. بابام جوابی نداد. فکر میکنم خودشم تا به حال به این موضوع فکر نکرده بود. اما راننده تاکسی جواب داد
مسلماً حقیقتی تو افسانه هایی که بین مردم از رستم بازگو میشده و بعد فردوسی اونا رو به شعر درآورده وجود داره پسرم، اما اینکه تا چه حدش حقیقت داره و چه مقدارش افسانه است این معلوم نیست.
یعنی الان بریم کوه خواجه میتونیم قبر رستم رو ببینیم؟
راننده تاکسی جواب داد: میگن قبر رستم تو کوه خواجه است، اما انتظار نداشته باشین که اونجا یه آرامگاه ببینین که روش نوشته شده باشه آرامگاه رستم کبیر. البته همونطوری که آقا فرمودن، آثار باستانی جالبی تو کوه خواجه است.
اما هنوز مسئله برام روشن نشده بود. پرسیدم: چرا اسم این کوه رستم نذاشتن؟
راننده تاکسی جواب داد: نمیدونم، اما مقبره خواجه مهدی روی این کوهه و برای همین اسمشو گذاشتن کوه خواجه. البته کوه باطنی و کوه نورم بهش میگن.
بابام پرسید:
کوه نور؟ تا حالا نشنیده بودم. پیداست که آدم مطلعی هستین و خیلی مطالعه میکنین.
راننده تاکسی جواب داد:
بله قربان، من معلم مدرسه هستم، تاریخم درس میدم، ایام نوروز دارم به جای پسرخالم که رفته مسافرت کار میکنم.
بابام خیلی خوشحال شد و گفت:
به 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 به، چقدر از آشنایی با شما خوشحالم. اسم شریفتون؟
راننده تاکسی جواب داد:
محمد زاهدی.
بابام پرسید:
جناب زاهدی، میشه ازتون خواهش کنم این چند روزه که ما زابل هستیم زحمت رفت و آمدمون رو به شما بدیم و از اطلاعات شما هم استفاده کنیم؟
آقای زاهدی جواب داد:
خوشحال میشم قربان، اگه قابل باشم.
وقتی به دریاچه هامون رسیدیم، پیاده شدیم و کنار ساحل قدم زدیم. خستگی در کردیم و به مناظر اطرافش نگاه کردیم. به قول بابام، وجود این همه آب تو این کویر خشک مثل یه معجزه میمونه. به کوه خواجه رسیدیم. آقای زاهدی ما رو به جاهای مختلف برد و همه رو برامون توضیح داد. آثار تاریخی زیادی از دوره ساسانیان و اشکانیان تو کوه خواجه وجود داشت. آقای زاهدی میگفت به این آثار تخت جمشید خشتی میگن. روز بعد تو زابل موندیم، به بازار رفتیم و تو هتل استراحت کردیم. روز آخر به تماشای شهر سوخته رفتیم که تو 120 کیلومتری جنوب شهر زابله. آقای زاهدی برامون توضیح داد که تو این شهر 5000 ساله سیستم لوله کشی آب و فاضلاب و صنایع مختلفی مثل سفالگری، پارچه و حصیربافی و معرق کاری وجود داشته. فکر این که 5000 سال پیش مردمی با چنین تمدن پیشرفته‌ای تو زابل زندگی می‌کردن خیلی برام غرور آفرین بود. آقای زاهدی برامون تعریف کرد که تو روستایی که درس میده کلاسی برای بچه‌ها وجود نداره. اونا تو یه کانکس درس می‌خونن و خیلی‌هاشون مجبورن برای رسیدن به این کانکس‌ها 30-40 کیلومتر را با وانت برن و بیان. پدرم با تعجب گفت:
اینطوری که بچه‌ها باید روزی 2-3 ساعت تو راه باشن، پس که درس‌هاشون رو می‌خونن؟
آقای زاهدی جواب داد: تو بعضی روستاها یه خوابگاهایی برای بچه‌ها ساختن که شبا بتونن توش بخوابن. آخر هفته ها هم به خونه‌شون برمیگردن. اما روستای ما هنوز از این خوابگاه‌ها نداره. مامانم برای اولین بار وارد بحث شد:
این که خیلی سخته که بچه‌های دبستانی مجبور باشن دور از خانواده بخوابن.
آقای زاهدی گفت:
بچه‌های ما اینقدر محرومیت دارن که این چیزا توش گمه خانوم.
همین چند سال پیش یکی از همکارای ما برای نجات شاگرداش از زیر دیوار خشتی که در اثر بارندگی سوز شده بود و داشت فرو می‌ریخت، جونش را از دست داد. خیلی هم جوان بود.
مامانم با تحسین گفت: عجب مرد شریفی بوده. پس هنوزم زابل از رستم خالی نشده جناب زاهدی.
بابام از این حرف مامانم خیلی خوشش اومد و گفت:
رستمایی هم که از زابل بیرون رفتن باید برگردن و به ساختنش کمک کنن. من که بازنشسته بشم برمیگردم اینجا یه مدرسه میسازم. اگه پولم هم نرسه با دستای خودم میسازم. نباید بذاریم بچه‌های ما زیر آوار کشته بشن.
من هم هر وقت پدرم بازنشسته بشود با او به زابل برمیگردم تا برای بچه‌های آنجا مدرسه بسازیم. این بود انشای من.